ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، درباره الگوپذیری در ارتباط همسران. این طیف الگوپذیری رو ما داریم میشنویم در موردش و اثراتی که میتونه هم خانواده، تربیت، محیط خانوادگی ما، تفاوت هامون، اجتماعمون بگذاره در ارتباط مناسبی که با همسرمون داریم.
این موضوعی که مهمه اینه که خب ما به هر حال این صحبت کردیم که افراد با تربیت‌های متفاوت و به خصوص ارزش‌ها و باورهای متفاوت با هم آشنا میشن. درسته که یه چیزایی رو اونجا به اشتراک میذارن، بعد میگن ما خیلی شبیه بودیم و با هم ازدواج کردیم، اما این شباهت‌ها خیلی وقتا در یک مسائل ظاهریه و اونقدر عمقی نداشته اون ارزیابی هاشون، به خصوص وقتی زمان آشناییشون کوتاه مدته. چقدر ما حق داریم که دیگری رو 100% تغییر بدیم در راستای آنچه که ما میخوایم؟ بعض وقتا این کار رو میکنن، میگه که نه، من تمام تلاشم رو میکنم برای که ایشون باید بیاد این طور فکر کنه، باید بیاد این رفتار رو داشته باشه، باید اینو ترک بکنه و تصمیمشون اینه که وقتی ازدواج میکنن دیگری قطعاً آنچه که اینا میخوان بشه. زن و مردم نداره، یعنی هم خانوما همچین تصوراتی گاهن دارن که من میخوام دقیقاً با نگرشای من زندگی پیش بره و ایشون باید بپذیره که این، یا آقا هستش که میگه که نه، من این مسیری که میگم درسته و ایشون باید بپذیره که مثلا اینطوری. اینها، اینکه آیا ما باید همدیگر رو شبیه هم بکنیم، اینم اشتباهه، چون ما هیچ وقت من دیگری رو نمیتونیم بگیریم و من خودمون کنیم، برای اینکه هر کسی از همون کودکی با یک مسیر رشدی و با اون تجربیات و ادراکات خودش الان برای خودش یک معنیتی داره. من حرفم روی رفتارهای ناکارآمد نیست. یه وقت مثلا یک کسی رفتار نامناسب داره، مثلا فحاشه، مثلا خشونت داره، مثلا خانمایی که متلک پرونن، میدونین؟ اینا عادتهای رفتاری هن که بله خوبه که ترک بشه و آرام آرام باید ترک بشه، حتی زیر نظر یه مشاور باید ترک بشه، چون انقدر هی به هم میگن اینو نگو این نکن، هی خودش محل بحثه. ولی بعضی وقتا یه چیزهای باورهای فرده، اون چیزیه که به این راحتی نمیتونه ازش بیرون بیاد. من نوعی نمیتونم بگم 100% همه رو ول کن، بیا دقیقا در دایره من زندگی کن و اون حریم خصوصی هر کسی رو محترم بشماریم. برای همین هر کسی، من حالا برای مراجعینم اینطور توضیح میدم، میگم ببین هر کسی یه دایره ای داره و دایره های تو همی رو میکشن براشون. میگم این دایره وسطی خودت هستی و این حاشیه اطراف توه، در این دایره خودتی، کسی دیگری قرار نمیگیره. دایره های بعدی میشه مثلا همسر، فرزند، مادر، به همین ترتیب چیده میشن. اینکه وقتی که شما میگی که نه، همسرم هم باید بیاد تو این دایره، گاهن میبینیم که اون رفتارهای کنترلگری هم شروع میشه. تو باید این کار بکنی، تو باید، و این کنترل ها که حالا گاهی هم فکر میکنن که با این کنترلگری میتونن پیشگیری کنن از برخی مسائل، مثلا اتفاقایی که ممکنه مثلا شنیده که مثلا یک دوستیش همسرش بهش خیانت کرده، این پیشاپیش داره زندگی رو محکم با چفت و بست با کنترلگری پیش میبره، مبادا اون اتفاق نیفته. خب اینم از این ور افراطه، برای اینکه شما بیش از حد هم یه چیزی رو محدود کنی، زمینه خروجش رو فراهم میکنی، چون از یک جایی افراد دیگه خسته میشن. ولی شاید اینو من در قالب تجربه مراجعین بگم، برای شنونده راحت تر باشه بحثایی که میگیم. متاسفانه الان من میبینم مثلا خشونتهای کلامی زیاد دارن به هم دیگه، بعد میگن نه خب خیلی منظوری نداشتیم. اینکه ما دیگری رو تخریبش میکنیم، یا حتی خشونتهای عاطفی میکنیم، مثل طرد کردن، مثل قهر کردنهای زیاد، و بعد فکر میکنیم که با مثلا بی اهمیت نشون دادن اون آدم، با طرد کردنش و با در واقع صحبت نمی کنیم باهاش، موضوعم باز نمی کنیم، فقط قیافه می گیریم یه چند وقت، این رفتارش رو می خوایم حالا قطع کنیم. اصلا گاهی وقتا اون فرد نمی دونه که شما بابت چی دارین رفتار رو باش انجام میدین. این که بحثی که هست اینه که وقتی که میخوان سر خیلی از مسائل چالش دارن، باید بیا تو بحث و گفتگو و صحبت کردن و دقیقا عنوان بحث معلوم باشه که من دقیقا چه مشکلی دارم، روی این مشکل بیا صحبت کنیم. چرا این مثلا رفتار داره باعث تعارض مکرر در زندگیمون میشه یا مشکل مکرر در زندگیمون میشه، نه اینکه من مثلا میرم یک هفته قهر میکنم بعد این بعد بره جستجو کنه که برای کدوم رفتارش قهر اتفاق افتاد و بعد معمولا قطع هم نمیشه چون به خودش حق میده. این که خیلی وقتا در مسائل زناشویی اینا رو دارن، بعد خانم علوی میان میگن که ما چرا نسبت به هم بیمیل شدیم. وقتی که افراد مرتب با هم مشاجره میکنن یا مرتب حال همدیگر رو میگن یا مرتب قهر میکنن یا توهین هایی میکنن که رو شخصیت همدیگه تاثیر میگذارن، این که مثلا به یه آقا مرتب بگی تو که نمیفهمی من بهتر از تو میفهمم، یا به خانم بگین که من خودم آدمت کردم الان داری برای من سر بلند میکنی حرف میزنی، این دیگه شریک جنسی خوبی نمیتونه باشه چون اون مسئله شخصیتش و عزت نفسش رو تخریب کرده. این مثل رفت و برگشته، با همدیگه در ارتباطن. ریشه خیلی از مسائلی که در بیمیلی به خصوص در روابط افراد وجود داره میبینیم اگه مسئله جسمیشو چک کردیم، روانشناختیش هم چک کردیم، مشکلی نداره، خیلی وقتا در رابطه است. اینا ارتباطاتشون با همدیگه انقدر استکاک داره که دیگه اصلا مغز نسبت به اون آدم و اون آبژه بیمیل کاملا، و این قسمتیه که نیاز داره که بسیار بسیار خودشون همکاری داشته باشن، چون من درمانگر فقط انگار یک زمینه رو براش باز میکنم، میگم این اشکالاتت هست. این که تو چقدر به اشکالاتت واقف باشی، بازم مثلا تو اتاق مشاوره مواجه میشیم آدمایی که میگه من همینم، بپذیره که من همینم. این کلمه بپذیره که من همینم هم باز خودش جای صحبت داره.
خب اون رفتار دائم تکرار میشه و رفتاری هستش که اصلا سرکوب کننده شروع شدن اون کششی که باید همسران نسبت به هم داشته باشن دیگه. بالاخره اون کشش باید یه مبنای خوبی داشته باشه.
اصلا اینا هنوز والد نشدن برخیشون، و همیشه من سوالی که ازشون میپرسم اینه که ببین الان بچه ندارین و این رفتارها رو مثلا به این شکل نشون میدین، آیا شما فردایی که بچه دارین کنار یک بچه این عادت قهر کردن شما، مثلا آقای محترم وقتی یک ماه قهر میکنی به بچه خودت هم داری قهر یاد میدی، یا وقتی به مادرش احترام نمیگذاری اون هم در نوجوانی به مادر بی احترامی میکنه، وقتی خانم محترم به شوهرت احترام نمیگذاری بچه ها هم حد و حدود احترام و حرمت رو یاد نمیگیرن. یعنی اینکه اینا میگن که نه حالا بچه دار میشیم درستش میکنیم، نه این نیست. رفتار چیزی نیست که یه شبه درست بشه، چیزیه که حتی گفتم از خیلی قبل اومده. عادتهای رفتاری بسیار بسیار سخت تغییرشون و تلاش میخواد، و مهمترین فاکتورش خواستن خود فرده، نه خواستن همسرش. میدونی میگه من به خاطر این رفتار رو کنار میذارم، من همیشه بهش میگم چرا به خاطر این؟ به خاطر خودت کنار بذار، چون تو اگه با 10 تا آدم دیگه هم آشنا بشی این ویژگی توی که داره اشکال ایجاد میکنه، پس هنوز نپذیرفتی که این ویژگیت مشکل داره و میگی به خاطر این عوضش میکنم. این نیست. بعد ما متوجه باشیم که یه سری ویژگی‌های خوب داریم، یه سری ویژگی‌های بد داریم، و اون ویژگی‌های بدمون اگه عوض نشن اول به زندگی زناشویی بود، بعد قطعا به زندگی جنسی آسیب میزنن.
خیلی ممنونم. توضیحات خانم دکتر کشاورز رو داریم تقدیمتون میکنیم. ما داریم درباره الگوپذیری در ارتباط همسران صحبت میکنیم. تمام مسائلی که در این طیف الگوپذیری میگنجه، از الگوپذیری اجتماعی، تربیتی، رفتاری، تأثیری که در ارتباط یک زوج خواهد گذاشت.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
و میرسیم به بخش نهایی برنامه، خلاصه ای از اون چی که در این برنامه تقدیمتون شد. خانم دکتر، ما در خدمت شما.
یکی از بحثایی که اساساً حالا توی زوجها زیاد اتفاق میفته، مخصوصا 1 سال اول زندگی و بعد 5 سال اول زندگی، بحث در مورد خانواده هاست، بحث در مورد سفرهای جمعیه، بحث در مورد دور همی هایی هستش که اصلا موضوع خود اینا نیستن. و خیلی وقتا من میبینم که در اتاق مشاوره هم بسیاری از موضوعاتی که اینا سر اون مسئله با هم بحث دارن موضوعات مربوط به خانواده ها هست. یعنی هنوز زوجها این مهارت رو پیدا نکردن و البته خانواده ها هم باید از این ور بگیم این مهارت رو ندارن که وقتی دو نفر ازدواج میکنن به یک استقلالی دارن میرسن و این استقلالشون باید محترم شمرده بشه.
خصوصا توی مسائل زناشویشون.
ببینید مثلا دو نفر تازه ازدواج کردن، حالا به عیدم داریم نزدیک میشیم، میخوان یه مقطعی رو با هم باشن، خانواده اصرار داره که باید با ما بیای سفر. همین بحث تو خونه ایناست که بالاخره یکی از اینا میخواد به دل خانوادهش راه بره، راضی هم نیست ولی میخواد اونا راضی نگه داره. این فرهنگ اجبار چیزهایی که فکر میکنیم به همه خوش میگذره گاهی وقتا چالش تو خونه های دیگه است. یعنی این یه مقدار بعد فرهنگ سازی بشه، به خصوص در کسایی که ازدواج کردن نیاز زمانهایی رو با هم بگذرونن که با هم بیشتر آشنا بشن. اینا در قالب جمع نمیتونن زیاد با هم آشنا بشن، مجبورن در قالب جمع باز یه نقابی رو بزنن که جمع بپسنده. اما وقتی خودشون هستن خیلی از این رفتارها و مسائل دیده میشه و اونجا فرصت هم میکنن در اون تنهایی خودشون باهاش بحث کنن. گاهن باز من در مراجعینم میبینم که ریشه خیلی از بحثایی که خیلی جدی روش وایستادن مثلا بی‌حرمتی بوده که در جمعی خانواده اتفاق افتاده و الان این احساس میکنه که اونجا هم شکسته شده. حاضر بوده اگه تنها کنار خانمش باشه یا کنار شوهرش باشه این مسئله باشه میپذیرفته، ولی الان که در یک جمعی اتفاق افتاده و به بحثی کشیده شده بعد قضاوت شده اونجا، یه عده بهش گفتن کارت خوب بود، یه عده گفتن بد بود، اینها چیزاییه که حالا توصیه من حداقل به خود هم زوجها اینه که اینقدر خودتون رو اوائل درگیر خانواده ها نکنید، یه خط‌کشی هایی بکنید، خوب به خانواده ها باشید، ولی جاهایی که میتونید تنها باشید و نیاز و فرصت دارید، زوج شاغله، یه فرصت یه هفتهی داشته بره سفر، این یه هفته رو با 20 نفر رفتن و بعد که برگشتن با دعوا و مرافع و ما میخواییم جداشیم چون این حرمت منو شکسته، بالاخره تو جمع مسائلی پیش میاد، این دوتا هم همدیگر رو نشناختن.
اصولا تطبیق یه جمعی هم تو سفر خیلی کار راحتی
بسیار است. سخته. اینی که حداقل
سنین مختلف، طیفای مختلف، عقاید مختلف،
عقاید مختلف و اینکه خود اینا الان تازه دارن با هم آشنا میشن، یک بحثی اتفاق میفته و انقدی هم نمیتونن که اینو نگهش دارن، باز میشه در یک جمعی که همه میخوان نظر بدن و این باعث یک چالش میشه که در بسیاری از شناختها از همدیگه وقتی زیر یک سقف میرن تازه شروع میشه. یعنی آدم ها میگن ما مثلا 5 سالم عقد بودیم ولی تا نرفتیم زیر یک سقف بعض چیزا رو متوجه نشدیم. اینکه اجازه بدن که در فضاهای خصوصی که کنار هم هستن هر چقدر زن و مرد بهتر زوایای همو بشناسن و به این درک برسن، بهتر میتونن همدیگر رو حمایت بکنن و از پس اون مشکل هم برمیان و آدمای مستقلتر و توانمندتری هم هستن.
خیلی ممنونم. به پایان برنامه حریم آرامش رسیدیم. تلاش ما در این برنامه این هست که برای زوجین عزیز مطالبی تقدیم حضورشون بشه که بتونه ارتباط بین اونها رو مناسب‌تر بکنه، عمیق‌تر، عاطفی‌تر، صمیمی‌تر. و امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حضور خانم دکتر کشاورز رو داشتیم، فلوشیپ پزشکی جنسی در این برنامه. سپاسگزارم از حضور ایشون و با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی می‌کنم.
چند دقیقه وقت داری؟
سلام، حالا که چند دقیقه وقت دارید همراه من باشید تا از مراقبت‌های بدن موقع خونه تکونی بشنوید. حالا که دارید خونه تکونی میکنید و حسابی برای سال نو همه جا رو تمیز میکنید، سعی کنید جوری فعالیت کنید تا به خودتون و اطرافیانتون آسیبی وارد نکنید، تا با خیال راحت و بدون دغدغه به پیشواز سال نو برید. حواستون به قسمت هایی که سیم ها، کلید و پریز های برق عبور کرده باشید تا موقع شستشو با آب برق گرفتگی به وجود نیاد. برای جرمگیری ها نیازی نیست حتما از پاک‌کننده های خیلی قوی استفاده کنید و حتما هم مراقب باشید که مواد شیمیایی مختلف رو با هم ترکیب نکنید، چون در این صورت دچار نفس تنگی و مشکلات تنفسی خواهید شد. اگر جاهایی که نیاز به ارتفاع دارید و باید از نردبون استفاده بکنید، دقت کنید هم نردبون استاندارد باشه، هم میتونید از اعضای خانواده بخواید اون رو براتون نگه دارن تا موقع بالا رفتن و پایین اومدن از اون با شیعی برخورد نکنید. استفاده از دستکش، کمکی برای جابجایی وسیله های بزرگ و استراحت بین کارها میتونه به شما کمک بکنه یک فعالیت کارآمد بدون هیچ گونه آسیبی داشته باشید.
بریز بیرون غمارو روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نپسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. نگیر کنم بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه خم و قصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. هوا هوای عشق تخت هم و تاب عشق، این دل دیوون خراب عشق، هوا هوای عشق نحسه خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
لحظات شبانه بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزومندیم و تشکر می‌کنیم از اینکه همراه و همقدم هستید با برنامه‌های رادیو سلامت.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، در دبیرستان شهید اسدی لاری هستم، منطقه 18، شهرک ولیعصر. عده‌ای از پزشکان گروه جهادی امروز اینجا در این دبیرستان جمع شدن و دارن کارهای پزشکی رو که نیاز هست برای یه سری از افراد انجام میدن. میخوام صحبت کنم با یکی از این پزشکان محترم، آقای دکتر محب‌الله نادری. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستیم.
سلامت باشین. از 8 صبح کارتون رو شروع کردین، تا الان چند تا بیمار رو ویزیت کردین؟
میگم 48 نفر.
48 نفر تا اینجا. واقعا خدا قوت، واقعا خدا قوت. همچنان پر انرژی، همچنان خندان، پرنشاط، با روحیه خوب و نشاط کافی، و بیمارانی که پشت در اتاق نشستن و ما خواهش کردیم یه چند لحظه به ما هم فرصت بدن که با شما یه گفتگویی داشته باشیم. از کجا شروع کردید این کارهای خیر رو، این گروه های جهادی پزشکی رو؟ اولین بار کجا رفتین؟ با کیا بودید؟ برامون تعریف کنید تا الان.
اولین بار سال 94 بود، 14-15 خرداد، رحلت امام، با گروه جهادی امام رضا رفته بودیم سمت شهر ری. اونجا بود که استارت کار ما خورد. حالا اون موقع دانشجوی پزشکی بودم، دانشگاه آزاد درس میخوندم، با بچه ها تقریبا 40-45 نفر دانشجوی پزشکی رفتیم، و تو این دو سه روزی که اونجا بودیم قسمت‌های مختلف ما تقسیم شدیم. توی اون قسمت‌ها هر کدوممون اون موقع فقط می‌تونستیم فشار بگیریم، یه شرحال بگیریم برای پزشکا که ببینن چجوری هست. واقعا لذت داشت برای ما، یعنی حس پزشک بودن رو از اونجا ما درک کردیم. و حالا گفتین که بیمارا اومدند و وقت گرفتیم، من خستگی ناپذیر گفتین، اصلا وقتی من میبینم یک نفر خوشحال از اینجا میره بیرون، اصلا انرژی ایشون به من منتقل میشه. و حالا هدف پزشکم همینه که یک نفر شاد بشه، لااقل از دردش یکم کم بکنیم.
با چه گروه های جهادی پزشکی همکاری میکنید و امروز با چه گروهی اومدین اینجا و چه کارهایی رو از صبح انجام دادید؟
با گروه های پزشکی زیادی کار میکنیم. گروه پزشکی احیاء القلوب بیشتر مواقع میرم، با شهرداری منطقه 20، با گروه جهادی حامی محیا، و الان هم خودم پزشک شاغل در واحد پیوند بیمارستان دکتر مسیح دانشوری هستم. اون هم میشه گفت یک کار جهادیه برای افرادی که مرگ مغزی میشن، صحبت میکنیم برای اهدای عضو.
با گروه اجازه مهر اینجا هستین. اگر پیش بیاد واقعا همیشه میرید؟
بله.
هر جایی که نیاز باشه،
هر جایی که نیاز باشه، هر جای دنیا بگن، هر جای مادر.
چه حسی میگیرید از این که میتونید یه کاری رو برای درمان افراد انجام بدید؟ این چه لذتی برای شما داره؟
ببینید، ما خودمون از جزء همین افراد هستیم و از حالا از اقشار ضعیف جامعه. من پدرم کارگر بوده، دوست دارم از درد یکی کم بشه، یعنی درد خودم کم شده. واقعا اصلا هدف منم از آمدن به پزشکی همین بود که بتونم لااقل یه دردی از هموطنام و دوستام کم کنم.
تا کی ادامه میدیم؟
تا آخر عمر.
انشالله که موفق باشید. من نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، بیماران زیادی پشت در اتاق هستن که الان به کمک شما احتیاج دارن و شما امروز اومدید که به اونها کمک کنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. همیشه همینطور سلامت و شاداب باشید، پرنشاط، پر انرژی، که بتونین در این راهی که قدم گذاشتی تا آخرش، تا قله ها پیش برین. هر چی دوست دارید بگید آقای دکتر.
من یکی، حالا میگین انرژی داری اینا، بیشتر انرژی من از این میگیرم که نظر مادرمه. من پنجشنبه جمعه ها بعد ویزیت رایگان بکنم، برای همینم هر جایی به من بگن که اردوی جهادی هست، هر کاری هم داشته باشم کنسل میکنم میرم اونجا، چون اصلا بازخوردش تو زندگیم دیدم، واقعا هیچ دری نیست که برای من بسته باشه، واقعا از همینجا میبینم این رو که درها خودشون باز میشه، نیازی هم نیست من اصلا جایی واسطه ای چیزی باشه، با خود خداوند ارتباطمون هست و تا ابدم دوست دارم که برقرار باشه.
نام مقدس مادر رو آوردیم، اسمشون رو هم اینجا بگیم، که مادری که واقعا چنین نظری کرده و پسرشون هم پایبند به این نظر هست.
مادرم خدیجه نادری هستن.
بله، بسیار عالی. خانم خدیجه نادری، با نظری که کردین و فرزندی که پرورش دادین، تونستین به همه آرزوهای خودتون و آرزوهایی که مردم از یک پزشک دارند برسید. همیشه سالم و سلامت باشید. متشکرم. شنوندگان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر محب الله نادری، پزشکی که امروز در گروه جهادی پزشکی اعجاز مهر به مدرسه شهید اسدی لاری اومدن و از صبح هم خیلی با قدرت و قوت بیماران زیادی رو مداوا کردن. ممنون از همراهی شما.
یک مطلب درباره خود بسیج است که در حقیقت بسیج عظیم ملت ایران مظهر شخصیت ذاتی و شخصیت ملی این ملت است، چون بسیج به این معناست که جوانان ملت و عناصر کاری ملت در میدانهای سخت احساس کنند که به امید خدا و با توکل بر او دارای یک قدرت و توانایی هستند که می توانند در مقابل دشمنان بایستند. این معنای بسیج است.
امروز به دبیرستان شهید اسدی لاری واقع در منطقه 18 و شهرک ولیعصر اومدم. یه گروه جهادی به این مدرسه اومدن و دارن کارهای خیری پزشکی رو انجام میدن. میخوام صحبت کنم با آقای محمد علی زاکری، مسئول شورای جهادی ناحیه حضرت مسلم، که در اینجا حضور دارن. آقای زاکری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقای زاکری، از فعالیت‌های این گروه جهادیتون برامون بگین، در زمینه با حوزه سلامت چه کارهایی انجام شده؟
بله، گروه جهادی شهید آقا هادی طارمی که حقیر مسئولیت این گروه رو دارم، در بخش سلامت کارای زیادی رو انجام داره میده، ولی برنامه امروز لطف و بزرگواری گروه های دیگه است که تو منطقه 18 حضور دارن، گروه های پزشکی که از مناطق دیگه تهران تشریف آوردن امروز با همکاری مسئول محترم سازندگی ناحیه حضرت مسلم جناب آقای برادر عزیزم آقای استواری و برادر بزرگوارمون جناب آقای حقیقی از خیرین منطقمون که گروه های پزشکی امروز دارن اینجا فعالیت میکنن، 4 تا یونیت دندون پزشکیه و گروه های جهادی تو منطقه شناسایی محرومین و خانواده های کمبرخوردار رو شناسایی کردن و اون بزرگواران رو امروز اینجا هدایت کردن کار گروه های جهادی ما اینه که یه سری از این بزرگواران که امروز اینجا ویزیت میشن بحث هزینه های درمانشون از طریق گروه های جهادی، مراکز نیکوکاری و خیرین تأمین میشه. امروز یک سری افراد میان اینجا، ولی خب بحث آزمایشگاهی و کارهایی که دارن